تنظیم کوله بر روی شونه، یه بند برای بستن دور کمر و یه بند برای بستن دور قفسه سینه باشه. حالا برسیم به چیدمان کوله پشتی. نکته اول، قبل از چیدن وسایل همه ی اونچه که باید توی کوله قرار بگیره رو آماده کنیم. لوازمی که تو این سفر لازمه همراه داشته باشین ایناست: کفش مناسب و تا حد امکان طبی، یه جفت دمپایی راحت، پاسپورت و مدارک شناسایی معتبر، تلفن همراه سالم و خرید یه سیمکارت عراقی برای کاهش هزینه‌های تماس و نخ و سوزن و لباس مناسب. حواستون باشه تو عراق روزا گرمه و شبا سرد. مقداری انجیر خشک و کشمش و آجیل به همراه داشته باشین خوبه. اما نیازی به همراه داشتن غذا نیست. داروهای ضروری مثل قرص سرماخوردگی و مسکن، پماد و باند کشی برای گرفتگی پا و عضلات، لوازم بهداشتی مثل مسواک، خمیردندون، حوله، دستمال کاغذی، اسپری ضد عفونی، مرطوب کننده، ضد آفتاب، کلاه آفتابگیر، چتر و قاشق چنگال. اگر پوست حساسی دارین، کرم ضد خارش و سوختگی هم به همراه داشته باشین. در صورت توان یک کیسه خواب همراهتون ببرین. دعا و زیارت مخصوص اربعین رو هم در گوشی موبایلتون به همراه داشته باشین. یه جفت دستکش نخی پوست دست رو از خشکی و آفتاب سوختگی محافظت میکنه. همچنین نقشه مسیرهای مختلف منتهی به کربلا راهنمای خوبی برای شما خواهد بود. هلال احمر در صف خدمت به زائران امام حسین علیه السلام. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.
بگیر از دلم یه سراغی، چه فراغی، چه فراغی. دوری و دوستی سرم نمیشه و هیچ کجا باستم حرم نمیشه و از تو دورم باورم نمیشه و دارم میمیرم کربلا واسم ضروری حسین اربعین و زام چجوری حسین کار من امسال صبوری حسین دارم میمیرم جوونیم فدا سر ساقی چه فراقی چه فراقی آرزوم رایی مشایشم کربلایشم باد همسایشم پرچم سرخه بشه آسایشم آروم جونم این روزا عطر عقاقیو میخوام تلخی چای عراقیو میخوام گریه تو صحنه ساقیو میخوام آروم جونم من آرام لازمم دلم تنگم روزگارم ببین به هم خورده بگیر از فراقی و من هم ایرانم سرنوشتی چنین
درود بر شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم رادیو تهران. خیلی سپاسگزارم که در بخش اول برنامه‌ها امروز دوشنبه 12 مرداد ما همراه ما هستید و امیدوارم که لحظه‌های نیکی رو تا بدین لحظه گذرونده باشید. همراه بشید با همکارانم در برنامه کافه سلامت صدای پایتخت.
صبحت رو به سلامت شروع کن، جایی به دور از هیاهو، توی کافه‌ای که بوی آرامش و امید میده. کافه سلامت. کافه سلامت جاییه که پزشک‌ها رو بدون معطلی ملاقات میکنی.
کافه سلامت، شنبه تا چهارشنبه.
به نام او که نامش دواست. سلام، صبح روز دوشنبتون بخیر باشه. امروز 12 مرداد 1405 هست. خوش آمدین به کافه سلامت امروز. خدا رو شکر که یک روز دیگه از راه رسید و ما این فرصت و توفیق رو داریم که همراه شما عزیزان باشیم و بتونیم کاری برای شما انجام بدیم و گره کوچیکی از گره های زندگی شما باز کنیم. برنامه کافه سلامت تلاش داره تا با انتخاب موضوعات سلامتی که دغدغه شما عزیزان هست در واقع کمک کنه که به سوالاتتون در حوزه‌های مختلف پاسخ بده. امروز بناست که ما در مورد سردرد صحبت کنیم، مسئله‌ای که شاید کمتر کسی باشه که باهاش درگیر نشده باشه و دغدغش نباشه. اگر در رابطه با سردرد سوالی دارید میتونید امروز برنامه رو دنبال کنید. امیدوارم که به پاسخ سوالتون برسید. میتونید سوالتون رو از کافه سلامت هم بپرسید. حالا بهتون میگم راهش رو. ۳۰۹۴ سامانه پیامکی کافه سلامت هست، اما در اینستاگرام هم میتونید ما رو دنبال کنید. کافه آندرلاین سلامت آندرلاین 94 نشانی ما در اینستاگرام هست که اونجا هم میتونید سوالات خودتون رو بپرسید. این رو هم بگم که به صورت تصویری هم میتونید ما رو دریافت کنید، تصاویر ما رو از طریق سایت ایران صدا، یعنی برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو تهران به نشانی رادیو تهران دات آی آر. روی تصویری که الان دریافت میکنید هم یک رمزینه یا کیو آر کد هست که در واقع میتونید به صورت مستقیم با اسکن این کیو آر کد به صفحه اینستاگرام ما در واقع برنامه کافه سلامت سر بزنید. امروز میزبان آقای دکتر بهنام سفرپور لیما هستیم، متخصص مغز و اعصاب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. ایشون هنوز به ما نپیوستند و تا حالا تشریف بیارن ما در واقع با شما صحبت خواهیم کرد و اخبار دنیای سلامت رو با همکار خوبم خانم شهرامپور پیگیر خواهیم بود تا آقای دکتر به ما بپیوندن.
کافه سلامت، اگه میخوای زندگی با کیفیت تری داشته باشی، شنبه تا چهارشنبه 8 تا حوالی 9 صبح در این کافه به روی تو بازه. شماره های کافه سلامت اینه: 22 65 24 65 22 65 24 66. ما پیامک هم داریم، 30094.
کافه سلامت.
خب امروز یک بار دیگه بگم که در مورد سردرد ما صحبت میکنیم. اگر سوالی دارید میتونید از طریق سامانه پیامکی 94 تا ساعت حوالی ساعت 9 از کافه سلامت بپرسید. اما حالا همکار خوبم خانم شهرامپور، سلام، صبح بخیر، در خدمت شما هستیم.
سلام محمدی، صبحتون بخیر. سلام به شنوندگان عزیز، امیدوارم که روز همگی به خیر و نیکی آغاز
شده
باشه.
سلامت بشید.
بریم اول زنده باشید، متشکرم. بریم اول چند توصیه برای زائران اربعین رو با همدیگه بررسی بکنیم و ببینیم که به چه نکاتی باید بیشتر توجه بکنن.
خیلی هم عالی.
اول اینکه گفته شده خب باید از آب سالم و فراوان، این خیلی تاکید شده خانم محمدی، که آب زیاد بخورن، غذاهای پخته شده تازه و گرم، خیالشون راحت باشه که این غذاها حالا ترجیح هم پخته شده باشه، سرخ شده نباشه و تازه باشه، این خیلی نکته مهمیه. میوه را اگه میخوان نوش جام بکنن، میوه هایی باشه که پوست داشته باشه،
بله.
بتونن پوستشو بکنن که خب این از نظر بهداشتی
آلودگیش از بین بره.
دقیقاً، هم آلودگیش از بین بره، هم که خیالشون راحت تره. میوه بدون پوست خب معلوم نیست حالا در چه شرایطی آماده شدن، و این که حتما میوه ها شسته شده باشن دیگه، خیالشون راحت بشه که اینطور باشه. گفتن که از خوردن هر گونه سالاد و سبزیجات، ماهی، لبنیات غیر پاستوریزه و غذاهای دارای سس و کشک خودداری بکنن و حواسشون باشه اگر که با تب، سرفه، زایات پوستی، اسهال و استفراغ مواجه شدن، فورا به دنبال مراقبت‌های پزشکی باشن. حتما کفششون رو قبل از اینکه بپوشن داخلش رو نگاه بکنن، خب ممکنه حشرات داخل کفش باشن، دچار گزش بشن. همینطور از مسیر اصلی به هیچ عنوان خارج نشن و اگر که دچار زخم روی پوستشون شدن، تا زمانی که اون زخم بهبود پیدا نکرده برای بررسی اون به پزشک مراجعه بکنن تا خیالشون راحت بشه که مشکلی وجود نداره. اما براتون بگم از گفته های متخصصان و داروسازان در ارتباط با مصرف آنتیبیوتیک و یا همینطور استفاده از سرم. ببینید آنتیبیوتیک رو ما خب همیشه راجع بهش صحبت کردیم که فقط برای عفونت های باکتریایی، برای بیماری های ویروسی اثری نداره. الان هم یه ویروس جدید اومده گوارشی خیلی آره درگیر کرده، آنتیبیوتیک نمیتونه کاری بکنه مگر اینکه حالا پزشک تشخیص بده که بیماری شما از نوعیه که آنتیبیوتیک براش مؤثره. اما مصرف بیدلیل آنتیبیوتیک میتونه باعث آسیب به کبد و کلیه بشه، حساسیت به عوارض دارویی ایجاد بکنه، تعادل باکتری های مفید بدن رو به هم بزنه، خیلی نکته مهمیه، و در نهایت باعث افزایش مقاومت آنتیبیوتیکی بشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اون در واقع میکروب هایی که وجود دارن در بدن انقدر مقاومت به خرج بدن که طولانی شدن درمان رو برای ما داشته باشه، عوارضی برای خود ما ایجاد بکنه و حتی بعضی ممکنه که در بیمارستان به سری بشن که خب اینها خوشایند هیچ کسی نیست. اگر آنتیبیوتیک براتون پزشک نسخهشو مینویسه باید کامل مصرف بکنید، اگر باقی ماند برای حالا بعدن استفاده نکنید این آنتیبیوتیک ها رو. نوع دارو، دوز دارو، نوع مصرف دارو، مدت زمانش باید فقط توسط پزشک تعیین بشه و قطع خودسرانه درمان هم میتونه باعث بازگشت و عفونت بشه و همینطور خودش باعث افزایش مقاومت دارویی بشه. بریم به سراغ خبر بعدی که در مورد سالمندانه. خانم محمدی، پژوهشگران میگن که غذاهای سرشار از پلیفنول یعنی ترکیبات طبیعی موجود در گیاهان ممکنه که به سلامت مغز دوران سالمندی کمک بکنه.
پلیفنول.
و نکته مهمش چیه؟ نکته مهمش اینه که محققان میگن پلیفنول ها التهاب مغز رو کم میکنن، از سلول های عصبی در برابر آسیب محافظت میکنن، با فرایند های مرتبط با پیری مغز میتونن مقابله بکنن. اما در چه غذاهایی وجود داره؟ غذاهایی مثل چای سبز، انواع توت ها و روغن زیتون فرابک، همینطور کاکائو، زردچوبه، میوه ها، سبزیجات و سایر غذاهای گیاهی. حالا ما قبلا هم راجع به رژیم مدیترانه ای صحبت کردیم که هر وقت بحث حفظ بهتر حافظه میشه، هر وقت بحث سلامت بدن میشه، همیشه پزشکان رژیم مدیترانه ای رو مثال میزنن. در این الگو هم باز ما میتونیم رژیم مدیترانه رو مثال بزنیم که با در واقع سبزیجات و میوه ها و حبوبات و غلات کاملی که داره خیلی میتونه کمک بکنه برای عملکرد بهتر سالمندان. همینطور رژیم ام‌آی‌ان‌دی که تاکید بیشتری روی سبزیجات برگدار، انواع توت ها و کاهش مصرف گوشت قرمز، کره، پنیر شیرینی و غذاهای سرخ شده و فست فود داره. و این مسئله در بدن ما میتونه التهاب رو از بین ببره، تولید انرژی بکنه توی سلول ها، عملکرد مغز رو بهتر بکنه. برای همینه که خب خیلی تاکید شده روی پلیفنول ها، که میتونن شرایط رو بهتر بکنن و شواهد فعلی نشون داده این سبک تغذیه میتونه عملکرد شناختی و سلامت مغز رو بهش خیلی کمک بکنه. بله. محمد خیلی دنبال اینن که چی بخورن حافظشون بهتر بشه یا مثلا چه کاری انجام بدن که عملکرد حافظه از روزهای قبل بهتر شه یا اصلا برگرده به سالهای جوانیشون. به
میشه
رژیم غذاییشون شب نشه، اما نکته مهم اینه که باید اولا یک رژیم غذایی درستی رو رعایت بکنن طبق تجربه‌هایی که ثابت کرده و بعد هم از مغز استفاده بکنن، یعنی کارهایی رو انجام بدن که مثلا مثل حفظ اشعار، حفظ قرآن یا مثلا حل کردن پازل معما، کارهایی که مغز رو به حرکت وامی داره.
جدول حل کردن میگفتن خیلی تاثیر داره.
آفرین، اینم حتی یکی از این موارده. اینا همه میتونه کمک بکنه. یه مطالعه جدید دیگری هم انجام شده که برای من جالب بود. همیشه ما بچه بودیم میگفتن که باید برنامه داشته باشی، اینو همیشه شنیده بودیم. حالا علم هم ثابت کرده که داشتن یه برنامه روزانه منظم، مثل اینکه یه ساعت ثابت داشته باشیم برای بیدار شدنمون، غذا خوردنمون، برای کار و خوابمون، میتونه که باعث بهبود سلامت جسم و روان بشه. مثلا اونهایی که برنامه روزانه منظمی دارن درد کمتری احساس میکنن، علائم افسردگیشون کمتره، وزن سالمتری دارن برای اینکه به موقع میخوابن، به موقع بیدار میشن، متابولیسم بدنشون در شرایط خوبیه. توی این با این کارها حتی اونهایی که از بیخوابی رنج میبرن هم حالا اونطور که دیده شده کمتر برنامه ریزی منظمی دارن. اما این برنامه ریزی منظم وقتی که به ما کمک کنه به موقع بیدار بشیم، به موقع غذا بخوریم، کار و مطالعهمون به موقع باشه، ارتباط با دیگران داشته باشیم، خوابمون به موقع باشه، همه و همه باعث تنظیم ساعت داخلی بدن میشه و در بلند مدت با سلامت بهتر ارتباط داره. و حتی محققان یه پدیده‌ای رو هم به نام پروازدگی اجتماعی دارن، یعنی زمانی که افراد در روزهای تعطیل ساعت خواب و بیداری خودشون رو نسبت به روزهای کاری تغییر میدن.
یه بار دیگه اسمشو میگین؟
پروازدگی اجتماعی.
سربازدگی
اجتماعی. آره. همون جتلگی که میگفتن برای کسی که از یک کشور دیگه وارد کشور دیگه میشن. این پروازدگی اجتماعی هم اینجوری به وجود میاد که روزهای تعطیل ما همه چیمون رو تغییر میدیم، ساعت خوابمون و ساعت غذا خوردنمون رو. اینا خب همه باعث مسئله میشه در بلند مدت، ممکنه که سلامت ما رو به هم بزنه. خصوصا مثلا بعضی میگه فقط آخر هفته است دیگه، آخر هفته دیر بخوابیم دیر بیدار بشیم، ساعت داخلی بدن به هم میریزه. و ثابت نگه داشتن برنامه روزانه گفتیم دیگه باعث کاهش افسردگی، حفظ وزن سال ما این همه میشه. بنابراین گفتن در تمام روزهای هفته این برنامه‌ریزی منظم رو حفظ بکنیم.
البته آدم وقتی که در طول هفته عادت میکنه بدنش به یک نظم خاصی، دیگه روزهای تعطیل هم همون نظم اجرا میشه ناخودآگاه.
خب بعضی ها تعمدی و خودخواسته این کار رو میکنن، یعنی میگن که حالا امروز بیشتر بیدارم میشن
دوباره میخوابن،
یا مثلا شبا تا جایی که بتونن آخر هفته سعی میکنن که بیدار بمونن. این تحقیق میگه که این برنامه رو در تمام مدت هفته ترجیحا ثابت نگه داریم برای اینکه در واقع اون فوایدش رو ببینیم. حالا من میگم که اگر برامون سخته همه ای عمرمون اینجوری باشیم، یه مدت رو امتحان بکنیم، قطعا تأثیرش مشخص میشه و خودمون تمایل پیدا میکنیم به اینکه این روند رو ادامه بدیم با تأثیرات خوبی که باش مواجه میشیم.
آخر هفته انتقام طول هفته رو نگیریم.
دقیقا، آفرین. واقعا یه انتقامی که از بدن خودمون گرفته میشه و میتونه خیلی عوارض هم داشته باشه. حتی خیلی از بیماری هایی که ما نگرانشون هستیم با روند متابولیسم در ارتباطن.
بله.
متابولیسم هم خب اونطوری که تو کافه سلامت ما گفتیم اگر کسی شب به موقع بخوابه متابولیسم بدنش در شرایط بهتری قرار میگیره،
اصلا چرخه بدن به صورت طبیعی کار میکنه.
دقیقاً. و حتی غذا خوردنش هم میره روی برنامه و اینا همه در نهایت اون بیماری هایی که ما ازش میترسیم، نمیدونم سرطانه چیه چیه، اینا همه میتونه که اتفاق نیفته اصلا با روش زندگی سالم که سخت نیست. میگه فقط به موقع بخوابیم دیگه، چیز خاصی قرار نیست انجام بدیم، بعد اینو فقط رعایت بکنیم. این از خبرهای امروز، از وقتی که در اختیار من قرار دارید خیلی ممنونم. امیدوارم که تن همگی سلامت باشه.
همطور ما از شما سپاسگزاریم. روزتون بخیر باشه. براتون آرزوی سلامتی
دارم.
خدا نگهدارتون. شما شنونده کافه سلامت رادیو تهران هستید، موج اف ام 94، و تصویر برنامه رو هم میتونید در برنامه کاربردی ایران صدا و پایگاه اینترنتی رادیو تهران به نشانی radiotehran.ir هم دریافت کنید. در فضای مجازی هم میتونید رادیو تهران رو دنبال کنید. رادیو تهران پلاس نشانی ما در فضای مجازی. سوالات خودتون رو امروز در مورد سردرد از ما بپرسید. ما منتظر آقای دکتر بهنام سفرپور لیما هستیم، متخصص مغز و اعصاب هستن ایشون، و بناست که در مورد سردرد به ما آگاهی بدن و سوالات ما رو پاسخ بدن. سوالاتتون رو میتونید به سامانه پیمکی 30094 ارسال کنید. تا حوالی ساعت 9 فرصت دارید، برنامه تا ساعت 9 ادامه داره، اما فاصله بین ساعت 9 تا 11 هم در واقع فرصت دارید که در اینستاگرام به نشانی کافه آندرلاین سلامت آندرلاین 94 سوالات خودتون رو بپرسید. اونجا دکتر پاسخ سوالات شما رو خواهند داد. همچنان منتظر آقای دکتر هستیم تا سوالات شما برسه، ایشون هم به ما میپیوند. خیلی ممنونیم از شما شنونده های عزیز. چند تا پیامک به دست ما رسیده. در مورد سردرد میگرنی پرسیدید. 3094 سامانه پیامکی ماست. در مورد سردردی که منشأ سینوزیت داشته باشه پرسیدید و گفتید که به صورت ارثی سینوزیت دارم، یه شنونده محترمی، و سردردهایی رو به صورت مرتب میگیرن. سوالتون رو حتما از آقای دکتر سفرپور خواهیم پرسید. در مورد فشار خون بالا هم سوال داشتن چند تا از شنونده های محترممون که گفتن که شرایط فشار خون بالا، یعنی سردردی است که از فشار خون بالا ناشی میشه، چیه، چه ویژگی داره چشم. حتما سوالات شما رو میپرسیم. 3094 سامانه پیمکی ماست، با ما در ارتباط باشید.
صبحت رو به سلامت شروع کن. جایی به دور از هیاهو، توی کافه‌ای که بوی آرامش و امید میده. کافه سلامت. کافه سلامت جاییه که پزشک‌ها رو بدون معطلی ملاقات میکنی.
خب خوشبختانه آقای دکتر بهنام سفرپور لیما، متخصص مغز و اعصاب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اینجا تشریف دارن، به ما پیوستن. سلام آقای دکتر، صبحتون بخیر باشه. خیلی خوشحالم که زیارتتون میکنم.
منم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون عرض سلام و ادب دارم از این که با تأخیر خدمتتون رسیدم.
خواهش می‌کنم در خدمت شما هستیم. خیلی باعث سعادت ماست که امروز بناست در خدمت شما باشیم. سوالات زیادی دارن شنونده‌های ما در مورد سردرد. آقای دکتر، سردرد مسئله ساده ایه؟
سردرد هم میتونه ساده باشه و هم میتونه مشکل‌زا باشه. یک علامت خیلی خیلی شایع در رشته مربوط به ما هست که تقریبا اگه درست بگم 90% افراد حداقل یک بار سردرد رو تجربه کردن. ببینید چه علامت شایعی هست که 90% جمعیت جهان حداقل یک بار سردرد رو
اون 10% واقعا هیچ وقت سردرد نگرفتن.
یه جامعه آماری بزرگه که تو مطالعات به دست اومده، یعنی دیده شده که در واقع تو اون پرسشنامه هایی که برای افراد طرح شده دیدن که 90% افراد این پرسشنامه رو مثبت دارن از جهت اینکه سردرد داشتن.
خودم باورش نمیشه که یک کسی در طول عمرش هیچ وقت سردرد نگیره. توضیح میفرمایید که انواع سردرد چیا هستند و حالا محل درداشون چه فرقی با هم دیگه داره و علائمشون چیه؟
خب اگه بخوایم به طور کلی تقسیم بندی کنیم، کلا سردرد رو ما به دو نوع اولیه و ثانویه تقسیم بندی می‌کنیم. سردردهای اولیه خب سردردهای خیلی شایع‌تری هستن، مثل سردرد میگرنی یا سردرد فشاری یا عملا ما بهش میگیم تنشن، سردردهای خوشه‌ای، سردردهایی که نورالژیک باشن. یعنی
میشه اسمشون رو عصبی گذاشت؟
نه،
سردرد
عصبی رو ما معمولا برای سردردهای فشاری یا تنشنی استفاده میکنیم.
بله.
اون هم خیلی سردرد شایعی هست که معمولا، حالا بخوام همین سردرد رو توضیح بدم، سردردی هست که معمولا کل سر رو درگیر میکنه، یک احساس فشار و یه احساس گرفتگی در سر بیمار حس میکنه و علائم همراه مثل تهوع و استفراغی که ما توی میگرن داریم توی این سردردهای عصبی یا سردردهای تنشی معمولا دیده نمیشه. این سردردهای تنشی میتونن هم بروز حاد داشته باشن، یعنی عملا میان یه زمان 2 تا 3 ساعته طول بکشن، امکان داره کرونیک و مزمن بشن، روزها بیمار رو دچار چالش بکنن و نیازمند این باشه که حتما پیش ما مراجعه کنه و برای اینکه ما یک درمانی برای بیمار شروع بکنیم.
فهمیدین که سردردهای میگرنی تهوع ندارن، درسته؟
نه، میگرنی ها تهوع دارن، این سردردهای عصبی معمولا همراهی با تهوع اینا ندارن.
درسته، بسیار عالی. چه زمانی نیاز هست که مراجعه بشه برای سردرد و چه زمانی آدم باید حساسیت داشته باشه؟ چون خیلی از افراد هستن که میگن که حالا چیزی نیست، یه مسکن میخوریم خوب میشه، ولی بعضی‌ها میگن که نه، میتونه نشونه خطر باشه. مثلا ما شنیدیم که فلان کس سرش درد میکرده، نرفته دکتر و حالا خدای نکرده اتفاق بعدی براش افتاده.
خیلی سوال خوبی پرسیدین، این سوال خیلی خیلی کاربردیه برای افرادی که سردرد دارن و امکان داره مردد باشن در این که حتما پزشک مراجعه بکنن یا نکنن.
بله.
اگر فردی دچار سردرد ناگهانی بشه و در عرض کمتر از 1 دقیقه به بالاترین شدت خودش برسه، این سردرد یک سردرد خطرناک میتونه باشه.
درست.
و حتما باید به اورژانس اصلا کامل مراجعه بکنه این فرد. اگر فردی در بالای سن 50 سالگی دچار یک سردرد جدید بشه و این سردرد پیشرونده باشه، علائم سردردش با سردردهای قبلی که تجربه کرده تغییر پیدا کنه، ماهیت سردرد تغییر پیدا کنه، شدت سردرد، فرکانس سردرد تغییر پیدا کنه،
در طول عمرش یا در طول عمر دردی که در
آره، در طول عمرش اگه احساس کنه اخیراً سردرده دچار یه سری تغییراتی
درسته.
شده.
بله.
اگر یک بیماری مزمن داره و دچار چی بشه؟ سردرد بشه، اون هم خیلی مهمه. اگه علائم افزایش فشار داخل مغز داشته باشه، یعنی همراه سردرد علائم مثل تاری دید داشته باشه، دوبینی داشته باشه، وزد گوش داشته باشه، یعنی همین اینها با سردرد شروع شده باشه، اینها نشون دهنده اینه که احتمالاً با یه افزایش فشار داخل مغز روبرو هستیم و نیازمند بررسی های تصویر برداری و اقدامات تشخیصی بیشتر هست.
درسته. یعنی کسایی که همیشه یه مدل سردرد رو تجربه میکنن و حالا آروم آروم خوب میشه، نیازی نیست مراجعه کنن؟
اینهایی که معمولا سردردهای دوره‌ای رو تجربه میکنن، یه دوره سردرد میگیرن، یه علائمی مثل تهوع و استفراغ دارن، نور مثلا بدترش میکنه، سر و صدا بدترش میکنه، یک زمان مشخصی داره، اینها نشون دهنده اینه که احتمالاً سردرد میگرنی دارن.
درست.
و نیازمند مراجعه حتما نیستن. اگه سردرد میگرنی اذیت کننده باشه، یعنی تعداد شدتش و تعداد روزهای درگیر سردرد زیاد باشه،
بله،
دیگه باید مراجعه کنه برای درمان پیشگیرانه برای سردرد میگرنی.
درسته. 3094 سامانه پیامکی ماست. شما میتونید سوالات خودتون رو در مورد سردرد از آقای دکتر بهنام سفرپور لیما بپرسیدشون، متخصص مغز و اعصاب هستن.